أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تعجیلر فرج مولامون حضرت بقیت الله شادی ارواح مطهر اهل بیت علیهم السلام و سلامتی رهبر معظم انقلاب صلوات رو هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تو زندگی هر انسانی بایدها و نبایدهای وجود داره، فرقی نمیکنه که اون انسان دارای دین باشه یا نه، مسلمان باشه، شیعه باشه یا نه، فرقی نمیکنه که از چه نژادی باشه. همه انسان‌ها در روی این کره خاکی یک بایدها و نبایدهایی رو برای خودشون تعریف میکنند که در مواقع ضروری حق انتخاب داشته باشند. شما اگه تو زندگی روزمره خودتون یه نگاهی بندازید، وقتی میخواید حتی یک کانالی رو تو یکی از شبکه‌های اجتماعی برید بهش سر بزنید، اون رو هم مطابق بایدها و نبایدهای ذهنیتون بهش سر میزنید یا نه. انتخاب ارتباط با افراد به عهده شماست، انتخاب سبک زندگی به عهده شماست، تعیین سرنوشت به عهده هر انسانیه، بایدها و نبایدها. اما نکته اینجاست، ای بسا انسانهایی که تو لحظه های سرنوشت انتخاب این بایدها و نبایدها عمر خودشون رو باختند، و ای بسا انسانهایی که عمر خودشون رو خریدند و حیات ابدی رو برای خودشون رقم زدند. از چی میخوام بگم؟ انتظار حد اقلی خالق ما از ما اشرف مخلوقات که دارم خدمتتون میگم چکیده روایاته، اینه که اونجایی که ما رو نباید ببینه، یعنی در گناه نبینه، در نبایدها ما رو نباید ببینه، و اونجایی که باید ما رو ببینه ببینه. این چارچوب رو کی باید به وجود بیاره؟ من و شما، خودمون. تعیین بایدها و نبایدها به عهده ماست. شرمندگی مقابل خالق رو به وجود نیاریم. امشب شام وفات اون بانوی هست که بایدها و نبایدها رو زیبا در زندگی نشون داد. کجا؟ اونجایی که نباید دشمنان عشق او رو در غم از دست دادن شوهرش ببینند، نمیبینند. شما اگه در تاریخ بگردید، یک جا از یک راوی هم نقل نشده که ام البنین سلام الله علیها در ماتم امیرالمومنین علیه السلام عشق ریخته باشه. به هیچ وجه. پرصلابت خودش رو نشون داد تا مبادا عزت علی در بین مسلمین کم بشه. و اونجایی که باید گریه بکنه و عشق بریزه، در صف اوله. کجا؟ وقتی کاروان میرسه به مدینه، اول کسی که به استقبال میاد کیه؟ ام البنین. از که سوال میکنه؟ از عباس یا از حسین؟ از حسین. برای کی عشق میریزه؟ در عزای حسین. بایدها و نبایدها اینطور هویدا میشه. از او فرزندی به وجود میاد به نام عباس علیه السلام، عباسی که امام سجاد علیه السلام فرمود نافذ البصیره بود، شناخت بایدها و نبایدها یعنی بصیرت، یعنی بدونی تو این موقعیت چی کار باید بکنی و چی کار نباید بکنی. همون عباسی که در شهادت برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی با چشم میدید دارن تابوت رو تیرباران میکنند، دست به قبضه شمشیر نبرد. چرا؟ بایدهای اسلام اقتضا میکرد آنجا باید سکوت کرد، سکوت کرد. ولی اونجایی که مولاش در کربلا تنها میشه، لازم نیست ابوالفضل دست به قبضه شمشیر ببره، نگاه پرصلابت و دشمن رو به فرار وامی داره. بایدها و نبایدها رو شناختن در لحظه لحظه زندگی اهل بیت وجود داره. بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها، همون بانویی که فرمود بهترین زن کسیه که نامحرم تا حد امکان او رو نبینه، وقتی دید ولی زمانش علی علیه السلام تنهاست، رفت سخنرانی کرد در بین مردم، پوشیه بر صورت مشغول خطابه شد. انعطاف بزرگ اسلام تو اینجا هاست. از او فرزندی تولید میشه به نام زینب سلام الله علیها. اون زینبی که در جایی باید سکوت بکنه و در جایی باید ناله بزنه، ناله اش رو کنار پیکر پاره پاره ابی عبدالله تو قتلگاه میزنه. اونجا که میگه حسین جان اگه دوروبر من نامحرم نبود پیراهنم رو کنار میزدم تا ببینی چه ضرباتی به بدن من وارد شده. ناله هاش اینجاست. تو مجلس یزید که وارد میشه پرصلابت، میگن این زن کیه که روح علی رو زنده کرده، زبان او زبان علیه، کاری کرد با خطابه و با صلابت بدون قطره اشک که مردم حاکم حاضر در مجلس علیه یزید قیام کردند. و علت یه مقداری مروت یزید نسبت به کاروان اسرا بعد از واقعه مجلس شام همین قیام مردم علیه یزید به واسطه همین خطبه حضرت زینب سلام الله علیها بود. ما تا وقتی این الگوها رو داریم نباید تو انتخابها و بایدها و نبایدهای زندگیمون لنگ بمونیم. اونجایی که نقطه تزلزل ماست، اونجاست که بین نفس، هوس و خدا گیر میکنیم. دیدی در طول روز گاهی وقتا تو دلت آشوبه، جنگ میشه، جنگ بین حق و باطل، نگاه بکنم یا نه، دستم برای کلیک بره یا نه، پول رو بگیرم یا نه، یه آشوبی تو دل راه میفته. اینجا نقطه بایدها و نبایدهاست. اینجاست که تو محک میخوری. هر موقع دیدی در این امتحانات خوب داری بیرون میای از اون امتحان، به خودت امیدوار باش. اینجا میتونی خودت رو شبیه کنی به اون نافذ البصیره عباس علیه السلام. اینجا میتونی خودت رو به اهل بیت نزدیک بدونی. و رفقا بدونید این کار با تمرین به دست میاد. یکی از این بزرگان میگفت قبل از اینکه وارد فضای حوزه علمیه بشم، وارد درس و بحث بشم، اول به خودم کلنجار میرفتم که گناه چشمم رو ترک کنم. آدم گناهکاری بود. میگفت روزانه تا صدها بار نگاه میکردم، سرم رو پایین مینداختم، دوباره نگاه میکردم، خودم رو ملامت میکردم تا به اینجا رسیدم که دیگه بر خودم مسلط بشم. تمرین میخواد. تو لحظات مشکل تمرین و ممارست قبلی جواب میده. شما اون دونده رو در نظر بگیرید که سالیان سال تمرین کرده و توی معرکه مثل المپیک از بقیه رقبا جلو میزنه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمود، این جمله عجیبی ایشون داره که نقش انتخاب رو در ذهن من و شما تقویت میکنه. فرمود نمیدانیم دعا کنیم که ظهور امام زمان را درک کنیم یا قبل از ظهور او بمیریم. سوال کردن چرا آقا جان؟ فرمود هنوز به خودم یقین ندارم که نکنه وقتی امام زمان ظهور کرد من به عنوان دشمن در مقابل او بایستم. فتنه های آخر الزمان و حوادث قبل از ظهور آنچنان پیچیده است که امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماد بعضی از این فتنه ها به گونه ای هست که اگر انسان فرار بکند از اون فتنه او رو به سمت خودش میکشه و میبلعه. و فرمود مگر آن کسی که خدا او رو حفظ بکنه. عجیب هست، در روایت اومده مؤمن صبح از منزل میره بیرون و وقتی شب میخواد برگرده ایمان خودش رو از دست داده. شما امروز دارید میبینید تلفن همراه من و شما که قبلا یه وسیله ارتباطی بود الان به شکل دیگه‌ای گسترش پیدا کرده این ارتباطات، به راحتی میتونه ایمان رو یک نفر رو متزلزل بکنه و البته میتونه باعث پیشرفت ایمان کسی هم بشه با مراقبت. و اینجاست که میگیم بایدها و نبایدها دست من و شماست. شهید حسن رجایفر از شهدای مدافع حرم مازندران خودمون هست. یک داستان جالبی رو پسر ایشون نقل میکنه. میگه تو مدرسه من با یکی از همکلاسی هام یه بگو مگوی کردم، دعوای شد، زد و خورد کوچیکی شکل گرفت. چند روز بعد که میخواستن کارنامه ما رو بدن پدرم اومد تو مدرسه و در جریان موضوع قرار گرفت. این پسر هم مسلمان نبود. حالا احتمالا وقتی ایشون تعبیر نامسلمان رو به کار میبره احتمال قوی منظور این هست که اهل مباحث دینی نبود، حالا ایشون تعبیر نامسلمان رو به کار برد. میگه پدرم رفت پیش این رفیقم همکلاسیم گفتش که شما پسرم رو میبخشی؟ گفت نه به هیچ وجه. اصرار و خواهش کرد، خوب توجه کن، خواهش کرد، کی؟ پدر. شما غالبا تو بگومگوهای بین نوجوانا اینطور میشنوید که پدر با یه حس غروری میره جلو و بدون اینکه بفهمه که کی مقصره شروع میکنه طرف مقابل رو سرزنش کردن. ماجرا ادامه داره. خیلی ناراحت بود از اینکه چطور از دل این پسر در بیاره. میگه رفتیم منزل یه مشورتی با هم کردیم، تصمیم گرفتیم بریم دم در منزلشون. رفتیم بیرون هدیه گرفتیم. هدیه چی بود؟ مفاتیح الجنان، قرآن و صحیفه سجادیه. میگه تو کادو گذاشتیم رفتیم دم در. پدر اون همکلاسی که ناراحت بوده میاد دم در، وقتی این رفتار رو میبینه خیلی خوشحال میشه، رنگ و روش عوض میشه، معلومه که حال و هواش تغییر کرده. چند روز بعد همکلاسی او پسر شهید رجایفر رو کنار میکشه، میگه ما تا حالا اصلا اهل مسائل اسلامی و دینی نبودیم. پدر من گهگداری تو تلویزیون یه بعضی از عبارات زیارت و عاشورا رو میشنید، به گوشش آشنا بود. وقتی ما مفاتیح رو باز کردیم اولین چیزی که به چشممون خورد همون زیارت عاشورا بود. شروع کرد چند کلمه رو خوندن، ناخودآگاه اشک بر چشمانش جاری شد. و امروز همه ما تو خونه نماز میخونیم و مدیون کار تو و پدرتیم. رفقا از این داستان چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ شما لحظه تصور کنید همین حسن رجایی‌فر اون لحظه با عصبانیت با این همکلاسی پسرش برخورد میکرد. کمتر بگم اصلا بیتفاوت میشد. حالا مقایسه کنید با این اصرار و خواهش برای بخشش. تغییر و تحول توی فرد به وجود آورد. بزنگاه‌ها سرنوشت رو رقم میزنه. شهید محمد بروجردی که معروف بود به مسیح کردستان، یکی از همرزماش میگه ما سوار موتور بودیم، ایشون راننده بود، من ترکش بودم. تو یکی از این پیچ ها این موتور میخوره به شانه یکی از این آبرها. اون آبرم شروع میکنه بددهنی کردن، هرچی از دهنش در اومد به شهید بروجردی حواله کرد. میگه یه مقداری رفتیم جلو، ترمز زد، دیدم داره دور میزنم. من به خودم گفتم میخواد برگرده یه دعوای حسابی را بندازه. میگه با استرس داشتم او رو آروم میکردم که نکنه دعوا کنی. میگه پیاده شد، رفت جلو، دست به سینه گذاشت، صورت طرف مقابل رو بوسید و شروع کرد عذرخواهی کردن. و همون فرد شد یکی از همرزمان آینده شهید بروجردی با یه رفتار. تو بزنگاهاست که حالات ما دیگران رو هم تغییر میده. رفقا مواظب عصبانیت هامون باشیم، مراقب حرف زدن هامون باشیم. گاهی یه حرف آنچنان بر دل میچینه که هیچ وقت خاطره تلخ و یا شیرین اون حرف از دل پاک نمیشه. مراقب قضاوت کردنامون راجع به دیگران باشیم که بعداً شرمنده اون افراد مقابل نشیم. سردار شهید حسین علم‌الهدی، فرمانده دانشجویان پیرو خط امام که اون حادثه بزرگ هویزه رو رقم زد، در جواب کسایی که بچه مذهبی ها، بچه های جبهه و جنگ رو انسان های مجنون بیعقل خطاب میکردن اون زمان، از این آدم هایی که امروز زیاد داریم اون زمان هم بودن که ارزش ها رو به سخره میگرفتن، یه جمله عجیبی گفت که به درد این باید ها و نباید های تو میخوره. فرمود ما عاقلانه فکر میکنیم و عاشقانه جهاد میکنیم. مبنای دفاع مقدس ما این بود. اگه همین مبنا رو در جهاد با نفس، در تقوامون، در روزمرمون، در لحظات سخت تصمیم گیری بین نفس و خدا انجام بدیم، پله های موفقیت رو میتونیم در تقوا طی بکنیم. شما امروز میبینید شخصیتی مثل سردار حاج قاسم سلیمانی از طرف مردم در بیت حضرت آقا خطاب میشه به مالک اشتر سید علی. چه میشه که یک فرد بدون کمترین کار رسانه‌ای، بدون تعیین رأی، بدون اینکه آدم سیاسی باشه، چنین محبوبیتی کسب میکنه؟ خیلی تحلیل دارن، اما تحلیل من اینه او در بزنگاه ها باید ها و نباید ها رو خوب فهمید، باید ها رو درست انجام داد، وعده صادق داد و برای اون وعده صادق ایستاد که گفت 3 ماه داعش رو نابود میکنیم، خلافتش رو. در باید ها و نباید ها محبوبیت به دست میاد، در باید ها و نباید ها انجام دادن عزت به دست میاد، در باید ها و نباید ها نمره قبولی رو پیش خدا میگیریم. خلاصه کلام من خستت نکنم، اگه انسان بخواد سرنوشت دنیوی و اخروی خود رو رقم بزنه، اول شناخت بایدها و نبایدهاست. باید بری دنبال شناخت وظیفت در حد خودت، مطالعه، پرسش. دوم، در امتحانات و معرکه ها، در زمانهای تصمیم گیری، در اون موقعی که باید حق خودت رو از مسیر درست به دست بیاری، درست تصمیم گرفتن. سوم، در مسیر درست وقتی قرار گرفتی، استقامت و ایستادگی، خسته نشدن، محکم بودن، به افق نگاه کردن و از مسیر برنگشتن. انشاءالله که بتونیم ثابت قدم باشیم و در این راه پیرو واقعی شهدا و اهل بیت باشیم. صلواتی بفرستید، چراغام کمتر کن. روزه ام البنین سلام الله علیها روزه خودش نیست، روزه دلشه، روزه دل شکستشه. این چرا با سر منو خاموش کنم بزن. روزه دلیه که جای دل کس دیگه رو پر کرده. از چی میخوام بگم؟ بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها اون روزای آخرش وقتی با امیرالمومنین خلوت میکرد، یکی از حرفاش این بود که علی جان وقتی من رفتم شبها یادت نره بالا سر حسین یه مقدار آب بذار. دغدغه زهرا سلام الله علیها از زمان تولد ابی عبدالله حسین بود. آقا رسول الله وارد منزل بیبی حضرت زهرا شد، دید بیبی داره با یک کسی حرف میزنه. سوال کرد دخترم با کی داره حرف میزنی؟ فرمود با پسری که در شکم دارم. چی میگه؟ انا الغریب، انا الاریان، انا الادشان. اونجا آقا رسول الله وقایع کربلا رو، بخشیش رو به حضرت زهرا فرمود. لذا از کودکی ابی عبدالله مادر ما حضرت زهرا با مصائب حسین آشنا بود. اون روزای آخر حتی زینب رو به کناری میکشه، زینب جان کفنها رو بگیر بیار، داستانش هم میدونی. بیکفنی حسین رو برای زینب همون روزهای کودکی زینب شهر داد. همه رو آماده کرد برای کربلا. ام البنین سلام الله علیها اومد جای زهرا رو برای حسنین و زینب پر کنه. حالا باید بلد باشه چطور مادری کنه. مادری حسین کار سختیه. آخه مادر قبلیش زهرا بود، اون وقتی که حتی در شکمش بود با او حرف میزد، اون وقتی که امیرالمومنین داشت بیبی حضرت زهرا رو غسل میداد، دیدن حسین رو پای مادر داره گریه میکنه. با همچین مادری آقا ابی عبدالله بزرگ شده. حالا ام البنین میخواد مادر حسین باشه. حرف دله، جاهاشون رو عوض کردن تو کربلا. حضرت زهرا اومد جای ام البنین، ام البنین اومد جای حضرت زهرا. کجا؟ تو القمه. اون لحظه های آخر آقا قمر بنی هاشم احساس کرد یه بوی اومده، بوی یاسه، بوی مادره. برای اولین بار صدا زد مادر جان. هی میخواست بلند شدید دست نداره، هی میخواست خونها رو از چشم پاک بکنه دست نداره. سلامی به مادر کرد. ام البنین کجا؟ جای زهرا اومد. اون وقتی که کاروان رسید به مدینه، هی صدا میزد از حسینم بگید، عباسم فدای حسین. به من بگید عباس کوتاهی کرده، من حسین.